بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع في مناسبة الحج لأجزائه. ونقول إنه كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء المحدود، وليس إذا قلنا إن الجنس والفاس لا يتقدمان جزئين للنوع في الوجود نكون كأننا قلنا إنه لا يكون للنوع أجزاء. در مباحث گذشته فرمودم که نسبت جنس و فرس به نوع نسبت اجزا به کل نیست، بلکه جنس بر نوع هم میشه، فرس هم بر نوع هم میشه و اینها با نوع اتحاد دارند و تفاوتشون در تعین و ابهام است فقط. اگر نه اینها دو جز اینیستن که وقتی با هم جمع بشن از مجموعشون کل به وجود بیاد. اگر اینجور بود جنس و فرس قابل حمل بر نوع نمی بودن. بدون برای این استدراکی می کنم در اینجا که فکر نکنید ما وقتی میگیم جنس و فرس اجزاء نوع نیستند معناش این است که نوع اصلا اجزاء ندارد و یا به هیچ صورتی اجزاء نوع در تعریف دخل نمیشه، در هیچ نوع تعریفی. و ممکن است نوعی باشه که اجزاء داشته باشه و اجزایش هم در یه نوع تعریفی و نوع تعریف رسمی باشه، مثلا به حد نباشه، تعریف ماهیت نباشه، اجزایش هم اخذ بشه. این که ما میگیم جنس و فرس اجزای محدود نیستند و از ترکیب اونها ماهیت نوعی وجود نمیاد بلکه عین ماهیت نوعی هم، این فقط اختصاص به رابطه جنس و فرس با ماهیت نوعی دارد، اما خود نوع در خارج وجودش مرکب از اجزا باشد اون یه مسئله دیگری است. ما داریم امراضی که در خارج مرکب هستند. البته انواعی از موجودات هستند، از مقولات هستند که بسیطند هم در خارج و هم در عقل، و تنها عقل میتونه با تحلیل یک جنس و فصلی برای اونها یا ماده و صورت عقلانی برای اونها اختراع کنه بسازه، وگرنه حقیقتشون حقیقت بسیط است. در میان جواهر داریم جواهری که بسیط هستند، انواعی بسیطند مثل عقول مجرده. در میان اعراض هم داریم اعراضی که بسیط هستند، اصولا همه اعراض بسیطند، فقط یک نوع از اعراض هست که یک نه ترکیبی درش فرض میشه یا قابل قبول هست و اون کمیت. کمیت چه متصلش و چه منفصلش از اجزایی تشکیل میشه. پس صحیح هست که این هر کمی مرکب از اجزا هست، منتها در کم متصل اجزا بالقوه موجودند، ولی در کم منفصل طبق نظر مشهور اجزا بالفعل موجود است. به هر حال در یک قسم از کمیات، یک قسم از اعراض که کمیات باشه ترکیب خارجی وجود داره ولو بالقوه. در یک نوع از جواهر یا بعضی از انواع جواهر ترکیبی هست، مثل اجسام که مرکب از ماده و صورت هستن، انواع جسمانی مثل حیوان، انسان که اینها مرکب از روح و بدن هستن، در همه اینا ترکیب در خارج هست. پس معنای اینکه جنس و فصل اینها عین ماهیتشون هستن نه جزء ماهیت، معناش این است که هیچ جزء دیگری هم جزء خارجی دارای وجودشون هم نیست. نه وجودشون میتونه دارای اجزایی باشه، مرکب از اجزایی، و احیانا در بعضی تعریفات رسمی که لزومی نداره که تعریف ماهیت باشه، تعریف ذاتیات باشه، ممکن است که اجزای وجود شیء هم در تعریف اخذ بشه. برای این یه مثل این چند سطر رو بخونیم. نقول انه کثیرا ما یکون فی الحدود اجزاء هی اجزاء محدود. بسیاری از اوقات هست که حد دارای اجزایی است که این اجزا اجزای محدود است، یعنی ماهیتی رو که ما می‌خوایم تعریف کنیم خود این ماهیت ماهیت مرکبی است و دارای اجزاست. و این حرف منافاتی با اون حرفی نداره که قبلا گفتیم، لازمه اون حرفی که قبلا گفته بودیم که جنس و فرش اجزای ماهیت نیست، این نیست که اصلا نوع که ماهیت است اجزا نداشته باشد. ولیسه اذا قلنا، اون وقتی که ما گفتیم که جنس و فرش به عنوان دو جزء مقوم نوع نیستند، این معناش این نبود که انا قلنا لا یکون للنوع اجزا. اون معنای اون حرفی گفتیم که جنس و نوع به عنوان دو جزء مقوم نوع نیستن، معنیش این نیست که حالا هیچ نوع جزئی هم نوع ندارد، جنس و فصل اجزاء نوع نیستن، ولی نوع ممکنه در وجود اجزایی داشته باشه. فإن النوع قد یکون له اجزاء. کجاست؟ یک قسم در اعراض، یک قسم در جواهر. و ذالک اذا کان من احد صنفی الاشیاء، در دو صنف از اشیاء هست که ترکیب در وجودشون هست. اما فی الاعراض فمن الکمیات، در میان اعراض یک صنف از اعراض، حالا تعبیر صنف اینجا فرموده شد، منظور صنف اصطلاحی نیست که مثلا از نوع محدودتر باشه، یعنی یک قسم، یک دسته در میان اعراض کمیات هستن که ترکیب درشون فرض میشه، چون کمیات دارای اجزا هستن، دارای اجزای بالقوه. صحیح هست که بگیم این مرکب از اجزای بالقوه هست، شخصی اطلاق ترکیب درباره اونها غلط میشه. و اما که جواهر فمن المرکبات، جواهر انواع مرکب زیاد داریم ما. خود جسم مرکب از ماده و صورت هست، نبات مرکب از مواد عالی و نفس نباتی است، حیوان مرکب از بدن و نفس حیوانی است و الاخر. همه جواهر مرکبه وجودشون در خارج مرکب است، در این حالی که جنس و فصلی که ما میگیم به عنوان جزء برای ماهیتشون نیست. این یه مطلب تمام میشه. حتی شما که اینجا رو باز می‌بردن سر سر، این مسئله بطلب دیگری سیده شده باشه. با اینه که اگر این ماهیتی دارای اجزایی باشه، خب اجزا نسبت به کل تقدم به طبع دارن، این معروف دیگه، یکی از اقسام تقدم، تقدم به طبع است. اجزای ماهیت تقدم به طبع دارن در کل ماهیت. به عبارت اخرى اگر ما بخوانیم کل یک ماهیتی رو بشناسیم، باید اجزایش رو بشناسیم، تا اجزا رو نشناسیم کل شناخته نمیشه. پس قاعدتا اگر اجزا در حد شیئی بنا باشد در حد ما چیزی رو اخذ بکنیم، باید اجزا رو اخذ بکنیم تا کل شناخته بشه. آیا ممکن است یه جایی ما تعریفی داشته باشیم که باید کل درش اصل بشه تا به وسیله کل جز شناخته بشه؟ این خلاف قاعده است. اجزا هستن که تقدم به تبع دارن بر کل. اگر در تعریفی هم دایر شد به این که جز را اصل کنیم در تعریف، حالا تعریف حدی باشه یا رسمی باشه، یا کل را اصل بکنیم، اون قاعده شید که باید جز در تعریف اصل بشه تا اینکه کل به وسیله جز شناخته بشه. ولی ما بعضی از موارد می‌بینیم که اشیایی داریم که وقتی می‌خوایم تعریف کنیم، باید در تعریفشون کل را اصل بکنیم تا جز شناخته بشه. سه تا مثال می‌زنه شید برای این موارد. یکی اینکه مثلا اگر خواستم تعریف انگشت را، انگشت دست، این رو چجور میتونن تعریف بکنن؟ به عنوان این که انگوش جزئی از بدن انسانه، بلا انگوش نیست، انگوش وقتی انگوشتی که دوتو بدن انسان باشه بیده. این رو ما وقتی تعریف بخواییم بکنیم، باید بگیم جز اون من بدن انسان، مثلا واقعا در منطقه علیه دستش فرض کنیم. یا خصوصیات دیگری ذکر بکنیم که از سایر اعضای بدن مشخص بشه، ممیزاتی برش ذکر بکنیم. به هر حال باید انسان رو در این تعریف عقل کنیم و بگیم جزئی از بدن انسان. یا اگر انگشت حیوانی باشه، انگشت معنا داشته باشه در حیوانات، خوب باید بگیم ماله فلان حیوان است. کل رو باید عقل بکنیم در تعریف و جزء شناخته بشه. این چجوره با این که جزء تقدم بر کل داره و در تعریف ما باید جزء رو عرض کنیم تا کل به وسیله اون شناخته میشه. چطوره که در این تعریفات ما میبینیم که تا کل نیاد جزء شناخته میشه؟ یا فرض بفرمایید در ریاضیات وقتی بخوام قطاع دایره رو تعریف کنیم یا قطعه دایره رو تعریف کنیم یا قوس رو تعریف کنیم، باید کل رو بگیم. بگیم القطاع جزء من الدائره محدود به شعاع عین مثلا، یا قطعه بگیم جزء ایست از دایره که محدود به یک قوس و یک بطنش مثلا، یا قوس بگیم جزء ایست از محیط دایره که همین جزء از محیط دایره کافیست میشه قوس. در این تعریفی که در ریاضیات میکنیم از اجزاء یک شیئی در تعریفش خود دایره را عرض میکنیم. اگر در دایره در تعریف قطاع دایره نگیم جزئیست از دایره که محدود به دو شعاع باشه، این معلومش تعریف قطاع به دست نمیاد، چون دیگه در مثلث و مربع و اینا ما قطاع نداریم، فقط مختص دایره است. باید لفظ دایره رو بیاریم تا اینکه این مفهوم قطاع به دست بیاد. یا قوس را تا نگیم جزئی از محیط دایره هست یا جزئی از دایره خطی است، چون دایره گاهی فقط به همون محیط اطلاق میشه با عنوان یک خط منحنی. تا دایره را نگیم قوس شناخته نمیشه که چیه. اینم یک نام. مثال دیگه این است که ما وقتی زوایا را تقسیم میکنیم به زایده قائمه و منفرجه و حاده، زاویه حاده رو که تعریف میکنیم میگیم جزئی از زاویه قائمه. زاویه قائمه رو اصل قرار میدیم، تعریف میکنیم، بعد میگیم جزئی از زاویه قائمه میشه زاویه حاده. یا میگیم زاویه که از قائمه کوچکتر باشه، با این که حاده در واقع جزئی از قائمه حساب میشه، ولی برای تعریف باید با چیزی که بزرگتر از خودش هست و کل نسبت به اون حساب میشه اون رو عکس بکنیم. این چجوره قضیهش؟ یک سوالی است که مطرح میکنه شیخ که چگونه است که در بعضی از موارد هست برخلاف قاعده، به جای اینکه ما از اجزا پی به کل بذاریم طبق مقتضای تقدم به طبعی که اجزا نسبت به کل دارن، می‌بینیم که تا کل را در تعریف عرض نکنیم اون اجزا شناخته نمی‌شن. این فصل رو تقریبا تا آخر شیخ به همین مطلب اختصاص میده و بعد مثال‌های می‌زنه و آخرش هم فرق بین این مثال‌ها رو ذکر می‌کنه. یه مقدار دیگه توسعه در کلام و شرح مطالب گذشته از اصل مطلب حاشیه. به هر حال اصل این فصل، عمده مطلب این فصل درباره همینه که چگونه است که در بعضی از تعریفات، البته این تعریفات تعریف حد حقیقی نیست، این نوع تعریف رسمی است، این نوع معرفی است برای شی، ولی در این تعریفات می‌بینیم که باید کل عکس بشه. یا اگر کسی در بعضی از اینها تعریف حدی تلقی بکنه، از باب زیاده تلحد علم محدود باید در حد کل را عقص بکنیم. بعید نیست که مثلا کسی قطع دایره رو که ما میگیم قطعتون من از دایره محدودون به شعاعه، محدودتون به شعاعه، این تعریف حدی تلقی بشه و از باب زیاده تلحد علم محدود خود دایره هم در تعریف عکس میشه. اما اگه حال سر این که در بعضی از تعریفات اعم از حدی و رسمی کل در تعریف جزء عکس میشه چیه؟ برای جواب این مسئله باید توجه داشت که اجزایی که ما نسبت به کل نسبت میدیم چند جوری. گاهی یک ماهیتی را در نظر میگیریم، ماهیت نوعیه، که این ماهیت مرکب از اجزایی است، خواه در خارج تحقق پیدا کند دارای اجزا خواهد بود، خواه در ذهن تحقق پیدا کند دارای اجزا را خواهد داشت. اجزا اصفال این ماهیت مرکبی. گاهی هست که اجزا مال وجود خارجی شیء است، در ماهیتش هیچ دخالتی نداره. ما ماهیت شیء را میتونیم بشناسیم بدون این اجزای خارجی وجودش. خب میدونید که وجود نسبت به خود ماهیت اصطلاحاً در اصطلاح منطقی و اصطلاح فلاسفه طبعیت که از منطقی دیم، مفهوم وجود نسبت به ماهیت یک امر عرضی است. ان الوجود عارض الماهیه، یعنی جزء ذاتیات ماهیت نیست. اونا سرکارشون با تعریف از تو ماهیات که میخوان بشنسه. وجود یک امر است عارض بر ماهیت و خارج از ذات ماهیت. پس اگر ما وجود را یه وقت تأخ بکنیم در تعریف شیعی، این تعریف حقیقی نخواهد بود. از مقدمات از ذاتیات ماهیت نیست بشید. طبعا عوارض وجود هم، لوازم وجود هم، اونا از مقدمات ماهیت نخواهند بود. پس هیچگاه جزء از اجزای وجود خارجی شیء، خواه از اعراض باشه خواه چیز دیگری باشه، به عنوان جزء این ماهیت اصلا خواهد شد. اون وقت تازه این اجزا چند جور است. یه وقت از وجود یک شیء متقدم به یک جزئی است. ما اگر بخوایم اون وجود را تعریف کنیم یه تلاش میخواهد بود دیگه، حد نیست. یه نوع تعریفی برای این موجودی که در خارج هست بخواییم ارائه بدیم و ما بهش شیح و لهو را بیان کنیم، مقومات این موجود را بیان کنیم، در اونجا ناشوریم اجزا را بگیم. مثلا اگر خواستیم بگیم که این جسم مرکب است از ماده و صورت، وجود جسم را در خارج بگیم مرکب از ماده و صورت است. یه تعریفی است. الجسم مرکبون ماهیتون مرکبتون من الماده و صورت. در این تعریف چیکار میکنیم؟ اجزاء خود این موجود را اخذ میکنیم. ماده و صورت که اجزاء خارجی جسم هستن، اینا در تعریف اخذ میکنیم. در اینجا هیچ وقت کل در تعریف نمیاد. یعنی حتما ما باید از اجزاء پی به کل ببریم. باید اجزاء را بشناسیم، به وسیله اجزاء پی به ماهیت کل ببریم که مرکبی از این اجزاء. اما گاهی هست یه اجزایی است که مقدم کل نیستن، یعنی نه تنها ماهیت اون شیء متقدم به این اجزا نیست، وجود خارجی اون شیء هم طوری نیست که متقدم به این جزء باشد، که اگه این جزء نبود اون نباشد، معدوم میشه. مثل همین اصبعی انسان، حالا اگه انگشت به ما رو بریدن خدای نکرده، این آدم دیگه انسان نیست، کل منتفی میشه. درسته که تا هست این انگشت جزء بدن انسانه، جزء وجود ماست، ولی جزء مقدم نیست. یعنی تو نیست که اگر این انگشت بریده شد دیگه انسان انسان نباشه. یا بعض اجزا هستن که برای رفع نیازها در بدن قرار داده شده، حکمت الهی اقتضا کرده این اجزا باشن، برای اینکه این نوع برای تکاملش از اونها استفاده کنه، نه برای اصل وجودش. اگر بخواهد وجودش تکامل پیدا کنه و به یک غایتی برسد، احتیاج به این اجزا داره. ولی چنین نیست که اگر این اجزا نباشن اصلا معلوم میشه. بعضی اجزا هستن حتی از این هم وجودشون کم اثرتر است. فقط جمعه زینت داره، یعنی وجود اینها طوری نیست که حتی برای تکامل این نوع هم مفید باشه. فقط جنبه زینتی داره، وقتی این هست این نوع مثلا زیباتر است. بعضی از حکمای طبیعی و اینها مثال میزنن، داره اینا مثل مثلا موهای چشم، موجه های چشم یا ابرو یا گودی کتف ها مثال میزنن. حالا البته اینا به یه نحوی میشه گفت در تکامل انسان مؤثر هستن. حالا من با این مثال مناقشه در مثال نکنم. به هر حال اجزایی هستن که نه مقوم وجود شیء هستند، نه لازم لاینفک شیء هستند، بلکه اجزایی هستن که اگر نباشن وجود شیء منتفی نمیشه و انفکاکشون از این شیء محال نیست. کثیرا ما انفکاک این اجزا از کل هم در خارج تحقق پیدا می‌کنه. این چنین اجزایی، اینها در واقع مربوط میشن به ماده نوع، نه به صورتش. چون صورت شیئیت شی به صورتش، اگر صورت شی جزئی داشته باشد یا یک جزئی مربوط به صورت شی از اون جهتی که صورت هست باشد، باید اگر این جزء منتفی بشه صورت هم منتفی بشه و طبعا ماهیت شی هم عوض بشه، چون ماهیت شی بستگی به این صورت داره. این اجزایی که دیدیم وقتی منتفی میشن جدا میشن از کل، کل منتفی نمیشه، حقیقتش عوض نمیشه، ماهیتش و شیئیتش تغییری پیدا نمیکنه، بازم انسان است. حالا یه انگشتم نداش از انسانیتش نفس پیدا نمیشه. این اجزا در واقع مربوط به مادت صورت الانسانی هسته که این ماده در اثر انفعالاتی که از خارج میپذیره، عواملی که بهش اثر میکنن، گاهی این جزء را واجب میشه، گاهی جزء ایست نادر برای یک غایتی، گاهی جهت زینتی داره، گاهی حتی این جزء مزاحمی هم ممکنه باشه. این انگشت شیشومی فرض کنید یا در دستی پای یک برآمدگی یک جزئی پیدا بشه که اصلا مزاحم هم باشه، ولی خب بالاخره صاحب هست این جزء ادامه میده. این اجزا طوری نیست که مقوم وجود شی باشد، از لوازم لاینفک شی باشد. این چنین اجزایی هستن که وجودشون از بگیم مربوط به عوارض ماده و شی داره، نه عوارض صورت و از لوازم صورت میشه. اینها رو ما وقتی بخوایم تعریف بکنیم باید پای ماده رو بکشیم به کار که این مال ماده شی است و ماده هم مطلقا اقتضای این جزء را نداره. اون وقتی که ماده تو حاضر صوره هست این جزء را خواهد داشت. از این جهتی که باید پای نوع را به طور کلی مطرح کنیم که بگیم ماده تو حاضر صور حاضر صورت متعلقات به ها، این یک کیفیتی دارد، یک مزاجی براش حاصل شده، انفعالی پیدا کرده از عوامل خارجی که دارای این جزء شده. پس چون این جزء مربوط میشه به ماده ای که متعلق اون صورت نوعی هست، برای تعریفش باید پای این نوع را که مجموع ماده و صورت هست به میان بکشیم ما و کل را در تعریفش عطف بکنیم تا این شناخته بشه که یه چیزی از عوارض کل. در واقع ما میخوایم نه اینکه کل را میخوایم به وسیله اجزا بشناسیم، کل به وسیله اجزای مقدم شناخته میشه. ما این یه چیزی که از عوارض وجود یک شیء دیگری است میخوایم این را بشناسیم. به ما انهو عارضان لذالک الشیء، اینه که ناچار این کل را عطف کنیم در تعریف تا اینکه این شناخته بشه. پس ما در جایی در تعریف کل را عقص می کنیم که جز از اجزایی باشه که به سبب حالتی در ماده پیدا شده باشه، نه از مقدمات صورت باشه و نه از لوازم لاینفکشی باشه، بلکه از حالات خاصی در ماده پدید آمده باشه. وقتی بخوام چنین چیزی را تعریف کنیم، باید بگیم این از عوارض این ماده ایست که متعلق به اون صورت است. چون ماده یعنی نه اینکه چون جسم است دارای این خصوصیت شده. آیا انگشت مثلا انگشتی در بدن انسان است که عارض جزئی از جسمش است؟ جسم به معنی جسمون انگشت دار است، یا جسم وقتی که بدن انسان است انگشت دار میشه؟ اگر در یک جسم خارجی شما یک عضوی به نام انگشت بخواد وجود داشته باشه، اون انگشت نخواهد بود. انگشت اون وقتی انگشت است که مال جسم انسان باشد، یعنی مربوط به ماده ایست که اون ماده متعلق صورت انسانی است. پس به هر حال از عوارض انسان حساب میشه. اینه که باید برای تعریفش از باب زیادت الحد علی المحدود خود اون معروض را که خود انسان از نوع انسانی اون را در تعریف عرض کنیم. اینجاست که پای کل در تعریف جزء ظاهر میشه، و الا اگر چیزی جزئی از ماهیت شی بود یا جزء مقومی از وجود شی بود، هیچ وقت تعریف شیاری به کل نداشت. ظاهر الحال یونعو، این از اون تعبیرات عجیبه که میفرماید ظاهر الحال، و اینا مربوط به فلسفه آدم تعجب میکنه. این تعبیرات اصول و فقه و اینا، تعبیر ظاهر و ظاهر الحال و اینا مناسبه، اما در اینجا چون شیخ سنن فقیه هم بوده، این موضوع با اصطلاحات فقه اینا هم آشنایی داشته. اما ایهان ظاهر الحالی که اینجا میفرماید منظور اینه که یعنی قاعده اولیه این را استضا میکنه. ظاهر الحال یون او، ظاهر حال اشاره میکند به این که اجزاء الحد اقدم من المحدود، اجزاء تقدم بهتر برند از کل. لکنه قد یتفق ان یکون فی بعض المواضع بالخلاف، ولی در بعضی جاها میبینیم که ما برای اینکه کل را بشناسیم میباید، برای اینکه جزء را بشناسیم باید کل را بشناسیم، یعنی کل را در تعریف جزء عقص کنیم. اجزا وقتی تقدم دارن نسبت به کل یعنی چی؟ یعنی برای معرفت کل باید از اجزا استفاده بشه. تقدم دارن در معرفت، ما باید اول اجزا را بشناسیم تا کل شناخته بشه. بعد جا میبینیم برعکسه، برای شناختن جزء باید کل را بشناسیم، یعنی در تعریف جزء از کل استفاده میکنیم. اسم کل را باید در تعریف جزء بیاریم. چطور؟ کجا این چیزی هست؟ چند تا مثال است. فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة الدائرة، قطعت دائره را حالا خواه قطعی باشه که منظور از یک قوس و یک وتر به وجود میاد، اصطلاح معروف قطعه در زبان ما و در اصل ما اینه، یا منظور قطع دائره باشه که جزئی از دائره که محدود به دو تا شعاع باشه، یعنی باید وصل به مرکز دائره، یا منظور از قطعت دایره یعنی قطعه از محیط دایره، دایره خطی. صدر مفردین قطعت دایره رو به قوس تفسیر فرمودیم. منظور وقت از دایره این دایره خطی، خط منحنی که دور میزنه، قوس هم قطعه از اون خط خواهد. به هر حال اگر بخواییم قطعه از دایره رو تعریف کنیم، باید بگیم قطعت من از دایره تک کذا، به یه خصوصیاتی برای ذکر کنیم. تا پای دایره رو در میان نیاریم شناخته نمیشه، این تعریف نمیشه. اذا اردنا ان نحد اصبع الانسان حددناه بالانسان و بگیم جزئی از بدن انسان هست. اذا اردنا ان نحد الحاده زاویه حاده را اگر بخوایم تعریف بکنیم که جزئی سر تعریف از قائمه باید پای قائمه را به میان بکشیم، بگیم زاویه ایست که از قائمه کوچکتره ولی عکسش را انجام نمیدیم. بیشتر نمیدیم زاویه قائمه زاویه ایست که از حاده بزرگتر است. انسان موجودی است که از انگوش ها تشکیل شده است. از انگوش ها البته نه تنها انگوش، حالا سیدیگر را بیرزمینه کنیم ولی هیچ وقت انسان رو تعریف نمی کنیم که انگوش را در تعریف انسان وارد کنیم. یا دایره را به وسیله قطعه هاش بشناسیم، بگیم دایره سطحی است که از قطعه هایی تشکیل شده. هیچ وقت دایره اینجور تعریف نمی کنیم. این سطحی است که با یک سطح منامی مشدود احاطه شده و نسبتش به همه اجزا از مرکز تا محیط مساوی. خب پس این علت چیه؟ قاعده این بود به قول ایشون ظاهر الحال یومه، ظاهر حال اقتضا داشت، اشاره میکرد که ما برای شناختن کل از جزء استفاده کنیم، اما عملا می‌بینیم در یک مواردی برای شناختن جزء از کل استفاده می‌کنیم. چه سری داره؟ فیجب ان نعرف العلت فی هذا. گاهی اجزایی است که نه از مقومات هست نه از لوازم. این جایی که ما در تعریف جزء از کل استفاده می‌کنیم از این قسم اخیره. اون جزئی که نه از مقومات کل است و نه از لوازم کل، وقتی بخوایم تعریفش بکنیم اینجا از باید وسیله کل شناخته بشه، چون از عوارض ماده کل است. این نهادهی این مثال هایی که ملاحظه فرمودید که برای شناختن جزء از کل استفاده کردیم، لیس شیء منها اجزاء النوع من جهت ماهیته و صورته. نه اینها اجزاء ماهیت شیء هستن، مثل حیوان و ناطق که اجزاء ماهیت انسان هستن، اینا بیشترون اینجوری نبود. و نه اجزاء شیء هستن از لحاظ صورتش، یعنی وجود خارجی شیئیتش به صورت هست. اگر صورت شیء متقوم به اجزایی بود، اون هم باید ما کل را به وسیله اجزا بشناسیم نه بالعکس. اما اینا اینجور هم نیستن، اجزاء صورت نوعی هم نیستن. این یه مثل. پس از اینجا ما اجمالاً به دست میاریم که هیچگاه در تعریف اجزاء مقوم شیء و اجزاء وجود شیء هیچگاه اجزاء مقوم وجود باشند از کل استفاده نمی کنیم، بلکه برعکس کل را همیشه با اجزاء مقومش می شناسیم، خواه کل ماهیت باشد خواه صورت حقیقی شیء باشد که شیئیت شیء به آن است. مطلب دیگه این که انه لیس من شرط الدائره ان تكون فيها قطعه بالفعل تتعلق عنها صورت الدائره. اگر دائره رو ما می‌خواستیم به اجزایش تعریف کنیم، باید اجزای بالفعلی داشته باشه ما به این اجزا اونو بشناسیم، ولی این اجزا همیشه بالفعل در موجود نیستن، مگر هر دایره حتما قطعه مشخصی دارد. ما باید یه خطی رسم میکنیم تا اینکه این دایره را ببریمش، در واقع خطش رو تجزیه کنیم تا قطعه به وجود بیاد یا قطعه به وجود بیاد. دایره که بالفعل درش قطعه درش وجود داره. لیس من شرط دایره ان تکون فیها قطعه بالفعل تتعلق عنها صورت دایره. تا ما اینجا بگیم صورت را با اجزا بشناسیم، این اجزا تقدم بالتعب دارن، پس باید کل را به وسیله اینایی که تقدم دارن بشناسیم، اجزایی نیستن اصلا. به خلاف محیط، دایره بدون محیط نمیشه، همیشه هر دایره محیط خواهد داشت. لذا ما در تعریف دایره حتما باید از محیط استفاده کنیم، بگیم دایره سطحی است که محدود به یک سطح منحنی مسدود باشه. اون سطح منحنی مسدود همون محیط دیگه. در مورد انسان اصبع، آیا شرط انسان اینه که اصلا انگشت داشته باشه؟ اگر انگشت داشته باشه انسان نیست. ولا من شرط الانسان من حیث هو انسانون ان یکون له اصبع بالفعل، اون هم ضرورتی نداره برای اینکه انسان انسان بالفعل باشد حتما انگشت داشته باشه. در مورد مثال زاویه حاده و قائمه، آیا زاویه قائمه آن است که حتما درش یک زاویه حاده بالفعل وجود داشته باشه؟ نه. هر وقت شما یک خط دیگری وضع کردید زاویه حاده رو وجود ندارد. در زاویه قائمه بالفعل زاویه حاده ای نیست. ولا من شرط القائمه تكون هناك حادتون هی جزء منها. پس در اینجا ما اجزای بالفعلی نداریم تا اصلا بخونیم کل را با اجزا بشه. فهذه كلها ليست اجزاء لشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته و موضوعه. در مورد انسان روشنه که اصبع جزئی از انسان است به لحاظ مادهش، یعنی فرض کنید از نفس انسانی که صورت انسانی است، بدن است که در اثر شرایط خاصی این اشکال و این اجزا را پیدا میکنه. اگر بعضی از اینها نبود و نفس انسانی تعلق گرفت و به ماده، انسانیت بود. انسانیت تقویمش به نفس انسانی و صورت انسانی است. پس این جزئی که در بدن انسان پیدا میشه، حالا جزء زائدی باشد، اصبع زائدی باشد، اصبع معمولی باشد که همه پنج انگشت دارن، اینها اجزایی هستند که مربوط به ماده انسان هستند، نه مربوط به صورتش، به شیئیت و شیء به صورت هست. این اونجاییست که واقعا ماده حقیقی در کاره مثل انسان. اما در مورد دایره که خودش سطح هست، از قبیل سطوح دیگه، شکلی که عارض یک سطح می شود، دایره از اشکال، از کیفیات مختص به کمیات، کیفیتی که عارض مقدار می شود، مقدار می شود. اینجا ماده و صورتی در کار نیست، اما عقل سطح را به منزله ماده برای این شکل در نظر میگیره. میگیم شکلی است که عارض سطح میشه، و سطح انه ماده است برای این شکل. یا از این جهتی که شکل عرضی است موضوع میخواد، میگیم سطح موضوعی است برای این شکلی که از عراض است، از کیفیات است، برای اینکه شکل از کیفیات باشه. برها شکل اینجا میتواند من حیث مادتی و موضوعه، اعم است از ماده حقیقی جوهری یا ماده عقلی که عقل برای بعضی از اعراض در نظر میگیره، مثل سطح نسبت به دایره یا زاویه نسبت به قائمه و حاده. اصل سطح نسبت به زاویه، حاده و قائمه مثل یک موضوع تلقی میکنه که اینا اعراضی هستن عارض اون موضوع میشن. اینا توضیح ها دادن برای اینکه به ذهنتون نیاد که در مورد سطح و زاویه و اینها ماده کجا بود. این ماده منظور ماده عقلی است، یعنی ماده ای که عقل در نظر میگیرد، نه به اصطلاح معروفش که ماده ای که از جواهر شمس است. فانما يعرض للقائمه ان تكون فيها حادتون، در زاویه قائمه گاهی عارضش میشه که این زاویه حاده به وجود بیاد، یعنی یه خط دیگه هم رسم کنید بین دو خط قائم بر هم و زاویه حاده درش به وجود بیاد. ولی دائره ان تکون فیها قطعتون، یعنی یعرض للدائره ان تکون فیها قطعتون، یعنی امر عرضی، وجود قطعه برای دائره یک امر ضروری و مقدم نیست. من گاهی ممکن است یک خطی در دایره کشیده بشه یا دو تا خط کشیده بشه و قطعه یا قطعی را در دایره به وجود بیاره. لنفعال یعرض لمادتها، این انفعال عارض ماده دایره میشه، یعنی سطح. سطح به عنوان ماده ای برای شکل دایره وقتی در نظر گرفته بشه، این شکل، این سطح گاهی یک خطی درش پیدا میشه، دو تا خط توش رسم میشه. این منشه این میشه که یا بریدگی درش به وجود میاد، این منشه این میشه که قطعه آرزو داری نمیشه یا قطعه آرزو داری نمیشه. لیس ذلک مما یتعلق به استکمال و مادته ها به صورتها. ما در خارج موادی داریم که وقتی کامل میشن یک صورت جدیدی در اونها حلول میکنه، تحقق پیدا میکنه و با اون صورت یک کمال نوعی جدیدی میاد. مثل اینکه اجسام معدنی مثلا وقتی شرایط خاصی درشون پیدا بشه نفس نباتی بهشون تعلق میگیره، صورت نباتی در اونها حلول میکنه، مادهشون به وسیله این صورت مستکمل میشه. اگر جزئی از شی از این قبیل باشد که کمال نوعی شی متقزم به اون جزء است، در اونجا ما نمیتونیم این جزء را به وسیله کل بشناسیم، بلکه کل را باید به نیاز بشناسیم. لیس ذلک مما یتعلق به استکمال و مادتها به صورتها. این مثال هایی که ما زدیم از قبیل چیزهایی نیست که ماده با صورت استکمال پیدا میکند، یعنی در اثرش استعداد خاصی که پیدا میکنه صورتی درش پدید میاد و با اون صورت کمال نوعی جدیدی را پیدا میکند. اینا از این قبیل نیست، بل استکمال صورتها فی نفسها. یا فرض کنید خود صورت به تنهایی، صرف نظر از اینکه ماده به واسطه صورت کامل میشه، خود کمال صورت متوقف باشد بر این جزء، که اگر این جزء نباشد اون صورت صورت کاملی نخواهد بود. باز این هم اینجور نیست، صورت دایره‌ای مگه متوقف هست بر اینکه قطعی داشته باشه؟ صورت کامل کاملی است، هیچ احتیاجی به داشتن قطع و قطعه نداره. این هم یه مطلب شما بدونید، اینا را همینطور تیکه تیکه پراکنده مثال را ذکر می ساند. یه مطلب اول فرمود که این اجزا اجزای ماهیت و صورت نیستن، بعد فرمود که اینا اجزای بالفعل نیستن، باز دوباره برگشت به این که این اجزا طوری نیست که کمال شی، کمال نوعی شی به اینها احتیاج داشته باشه. باز مسئله دیگری و علم ان سطح مادتون عقلیتون به صورت دایره، یعنی همین دفعه دفعی که بنده عرض کردم که وقتی به ذهن اومد یادم نبود که تو متن کتاب اومده اینه که ما وقتی گفتیم دایره پیدایش قطع مربوط به ماده دایره است، خب تو ذهنتون میگه که دایره که ماده نداره، خودش عرض است، ماده و صورت نداره. و علم ان سطح مادتون عقلیتون به صورت دایره، این به اصطلاح معروفش نیست که ماده در مقابل صورت یک جوهریست، این یک اصطلاحیست که در مورد اعراض هم به کار برده میشه، که سطح که خودش عرضیست ماده است برای اون شکل دایره. و به سببیهی یقع لحل انقسام، اگر نبود این سطحی که شکل دایره آرزش میشه انقسام در دایره حاصل نمیشد، چون به عدیل حکما و ریاضیین اشکال بسیط هستند، اشکال هندسی. این اجزایی که درش پیدا میشه مال مواد میشونه، مال سطحی است که این شکل آرزه اون سطح میشه. البته این سطح هم باز از اون جهتی که سطحی است مال جسم، این تجزیه ابتداعا و حقیقتا در خود جسم پدید میاد، در سطحش ظاهر میشه و از سطح به شکل سرایت میکنه. ولو کان یتعلق بها استکمال و مادتها لکان من اللازمات التي لا يخلو شيء عنها. اگر این مثال هایی که داریم این اجزا مقدم شیء بودن یا از لوازم شیء بودن که کمال شیء متوقف بر اونها بود، ما هیچگاه برای تعریفشون از کل استفاده نمی کردیم. ولی اینها حتی از لوازم هم نیستن، چه رسه به مقدمات. لوکانا یتعلق بها استکمال مادتها، گفتیم استکمال شی، استکمال صورت شی یا استکمال نوعی شی به این گونه اجزا حاصل نمیشه، متوقف نیست در این اجزا. در واقع این وعلم این یک ساعت چه جمله معترضه بود برای دفع دخل. این دوباره پرانتز رو ببندید، مطلب وعلم ان سطح مادتون عقلیتون تا یه در قول هر انتصام، این یه دفع دخلی بود که چگونه شما در در دایره ماده و صورت تصور میکنید. این توضیحی بود برای این. حالا تمام شد، برمیگردیم به مطلب اصلی. صحبت سر اجزایی بود که استکمال نوع یا استکمال صورت متوقف بر اونهاست. فرمود این اجزایی که ما گفتیم از این قبیل نیست. لوکان اگر این جزء طوری بود که استکمال ماده شی متعلق به این جزء بود، لکان من اللازمات التي لا يخلش آنها، از لوازم لاینتک که شی می بود، چون اون شی برای کمالش احتیاج به این داره و اون شی که هست پس این لازمش هم باید همراهش باشه. لا من المقدمات، نه تنها از مقدمات نیست که از لوازم هم نیست. من باید از عبارت های عجیبی که باید با قرآن اندیس تشکیتش داد. اینها از لازمات می بود، فضلن از این که اگر از مقومات نباشد واقعا از لوازم شی باید باشید، و می بینیم که اینها نه از مقومات هست و نه از لوازم. کما مزالک شرخ و لیسه ما نهرو فی کذاله، این مثال هایی که ما داریم هیچ کدام نه از مقومات هست و نه از لوازم. بل یخلش شیء منها، گاهی هست انسان انگوش نداره، دایرهی هست قضایی درش وجود نداره. و ما یجوی مجرل اصبع ایوان فنهو لیسه یحتاج انسان فیان یکونه حیوان ناطقن الا اصبعین. در واقع ممکنه باز یک کسی اشکال بکنه که شما در مورد دائره و زاویه و اینها رو توضیح دادید که این بفعل وجود ندارن، و چیزی که بفعل وجود ندارد نمیتواند شی متقدم به او باشد، از مقدمات شی باشد. اما در مورد انسان، خب انسان انگشت بلکه وجود داره در انسان. اینه چه میفرمایید؟ میگه اما اون چه مثل اصبع در انسان است، این هم از مقدمات ماهیت انسان و صورت نوع انسان نیست. بیشه میگه یحتاج انسان که انگه کنه حیوان ناطقن الهی اسکاییم. الهازا من الاجزاء التي لمادته ليحسن بها حال مادته، وقتی چنین عضوی در ماده انسان وجود داشته باشد حال ماده به خوب میشه، برای حال ماده مفید است، فایده ای دارد برای ماده انسان، برای بدن انسان، نه اینکه دوام انسانیت انسان به این جور باشد. فما کان من الاجزاء انما هو بسبب الماده و لیس تحتاج الیه صوره فلیست میهی من اجزاء الحد. البته این گونه اجزایی که به سبب ماده عارض شی میشن نه به سبب صورت، یعنی صورت و شیئیت شی نیازی به اینها ندارد، اگر نیازی هست مال ماده هست برای اینکه حالش بهتر بشه، یک غایت کمالیگری درش پدید بیاد، برای بقایش ازش استفاده کنه. به هر حال نفعی برای ماده این داره، دوام صورت و شیئیت شی بهش نیست. این گونه اجزا هستند که هیچگاه از اجزاء حد قرار نمیگیرند، یعنی هیچ تعریفی نداریم که تعریف حدی باشد و توش این گونه اجزا عقد شده باشه. دایره رو بخوایم با قطاع تعریف کنیم، زاویه قائمه رو بخوایم با حاده تعریف کنیم، انسان رو بخوایم با اصبع تعریف کنیم، هیچگاه هم چیزی نمیشه. خب تا اینجا روشن شد که چرا این گونه اجزا جز حد واقع نمیشن و کل به وسیله اینها شناخته نمیشه. آخر مسئله دو طرف داشت، یکی این که ما کل را همیشه باید به اجزا شناخت، پس چگونه گاهی هست که کل را ما میشناسیم و اجزا را نشناختیم، دایره را میشناسیم قطعش را نشناختیم. این جوابش این است که جز از مقومات شیء نیست، اون اجزایی در حد شیطان میگن که از مقابلات شیده شد.
یک طرف دیگه، یک روی دیگر سکه این است که چطور برعکس میشه. حالا کل را ما نشاخیم به وسیله اجزا، چطور جز را به وسیله کل میشناسیم. این چرا دیگه؟ این قسمت کلام شیخ ناظر به این روی مسئله است. لکنها اذا کانت اجزاء الماده، اجزاء الماده ولم تکن اجزاء للماده مطلقا، بل انما تکون اجزاء لتلک الماده لعجل تلک الصوره. اگر ما یه جزئی داشتیم که جزء ماهیت شیء نبود و مقوم شیء نبود، بلکه از جزئی از ماده شیء بود، اینم که میگیم جزء ماده، نه معناش اینه که جزء ماده مطلقه، یعنی جزء جسم، جسمانیت توقف بر اون داشته باشه، نه، ماده تو شیء، ماده به معنای اضافیش، که بخوام بگیم ماده انسان است، از اون جهتی که متعلق صورت انسانی دارای این جزء است. اگر چنین اجزایی بود که اجزاء ماده بود، اون نه اجزای ماده به طور مطلق، بلکه اجزاء این ماده به خاطر این صورت، در چنین جایی وجب ان تؤخذ فی حدها تلک الصوره. این چنین اجزایی را اگر خواستیم تعریف کنیم، ناچاری صورت و حقیقت اون شیء را در تعریفش عرض کنیم. خب وقتی صورت را بخواهیم عرض کنیم، چون ماده ماده تو تلک الصوره بود، وقتی بخواهیم اشاره به مادهش بکنیم، باید بگیم ماده این صورت، پس صورت رو باید عرض کنیم. خب وقتی ماده و صورت عرض شدن، خب کدوم نوع عرض شده؟ و ذالک النوع فیکون ایضا مع الماده. وقتی صورت را عکس کردیم به خاطر اینکه جزء ماده است که این ماده متعلق اون صورت است، پس هم ماده آمده هم صورت، پس نوع هم همراه این ماده در تعریف آمده است. و ذالک النوع فیکون ایضا مع الماده، خود نوع هم همراه این ماده خواهد بود که همون کل است. مثل ما ان الاصبع ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقا، اصبع جزئی از انسان است، اما گفتیم جزء صورتش نیست، جزء مادهش. جزء مادهش هم به معنی ماده مطلقا نیست. حالا همین که توضیح میدیم، ان الاصبع ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقا، یه جزئی که نسبت با جسم داشته باشید، یعنی کلش جسم باشد، جسم به طور مطلق. جسم مطلق آیا یک جزءش اصبعه؟ نه، پس ماده به طور مطلق، جسم به طور مطلق، اصبع جزءش نیست، بلکه اون ماده ای که متعلق صورت انسانی، بل للجسم الذی صار حیوانا او انسانا، اون جسمی که صورت انسانی یا حیوانی به تعلق میگیرد، حیوان خاصی به تعلق میگیرد، اون جسم است که جزءش اصبع است. و کذالک الحاده و القطعه لیس جزءا للصرف مطلقا، گفتیم عروض حاده للقائمه و عروض القطعه للدائره لعجل مادته هست، نه لعجل صورته. اینها عارض مادت الدائره میشن، عارض مادت الزاویه میشن. اینا رو شیخ بیان فرمود دیدیم، البته ماده عقلیش. اینها هم ماده زاویه و ماده دایره چی بود؟ سطح. آیا سطح به ما انه سطحون حاده آرزش میشه یا قطاع دایره آرزش میشه؟ نه، از این جهتی که سطح دایره هست، سطحیست که شکل دایره روش آمده، اون وقت عارضی به نام قطاع دایره هم پیدا می کنن. کذالک الحادث و القطعه لیس لجزء للسطح مطلقا، بل للسطح الذی صار قائمتن، یعنی اون ماده ای که صورت دایره ای به شلوغ می گیرد، یا اون ماده ای که صورت قائمه ای زاویه قائمه ای به شلوغ می گیرد. فلذالک تو اخذ صورت و هذه الکلات فی حدود هذه الاجزاء، به همین دلیل است که این کلها را در تعریف جزءها عرض می کنیم. کلها چی هستن؟ دایره، قائمه، امکان. در تعریف اجزا که حاده و قطاع و اصبع باشن، این کلها را که در تعریف این جزءها عرض می کنیم به خاطر اینکه اینها جزئی از ماده هستند که متعلق صورت اوناست، پس برای عارضی هستند نسبت به اون ماده. برای شناختن این عارض باید معروضش رو شناخت. اون معروض کل است که مشتمل بر ماده و صورته. دیگه میتونی که اعلام میکنم وقت گذشته اول مطلب هم هست ثم تفترقوا. اینجا شروع میکنم شیخ در این که این ستا مثال که با هم زدیم اینها هم با هم یک فرقایی دارن. فرقاشون چیه؟ صلی الله علی محمد و آله.